بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين. این تطبیق بحث دیروز باقی مونده، این تطبیقش رو تمام بکنیم و بریم سراغ بحث بعدی. عرض شد که در اینجا در محل بحث دو اشکال ایراد شده بود. ما هر دو اشکال رو عرض کردیم. پاسخ این اشکالات رو هم تفصیلا ذکر کردیم. اصل بحث لزوم احتیاط عقلاً در اقل و اکثر ارتباطی است. مدعا اینه، احتیاط و لزوم احتیاط در اقل و اکثر ارتباطی. دو دلیل مرحوم آقای آخوند اقامه کردن. دلیل اول این که علم اجمالی وجود داره و این علم اجمالی سبب تنجز تکلیف. به همون بیانی که در متباینین گفتیم، عیناً در اقل و اکثر ارتباطی عقل ما حکم به احتیاط میکنه. دلیل دوم این بود که ما یقین داریم که امر و نهی مولا تابع مصالح و مفاسد واقعی است و باید به گونه ای عمل کنیم که یقین کنیم غرض مولا از این امر و نهی حاصل شده. موافقت غرض مولا لازمه و موافقت غرض مولا در اقل و اکثر ارتباطی به احتیاط و اتیان به اکثر. بر این دلیل دو اشکال شده بود. اشکال اول این بود که این بیان شما رو بعض المبانی جاریست به آقای آخوند. این دلیل شما فقط رو مبنای مشهور عدلیه تمامه، اما رو مبنای اشاعره و بعض العدلیه این دلیل تمام نیست. به این اشکال مرحوم آقای آخوند جواب دادن. اشکال دومی مطرح شد. خوب عنایت بفرمایید. اشکال دوم این بود که بر فرض هم در اقل و اکثر ارتباطی احتیاط بکنید، باز غرض مولا و شارع تحصیل نمیشه. دلیل دوم این بود که ما باید تحصیل غرض و موافقت غرض شارع رو بکنیم. به آقای آخوند اشکال کردن، شما حتی اگر در اقل و اکثر ارتباطی احتیاط بکنید و اکثر رو اتیان بکنید، باز هم غرض مولا تحصیل نمی شود. چرا؟ چون آوردن جزء دهم بما انه واجبون یا بما انه مستحبون معلوم نیست. شما باید قصد وجه اجزاء رو بکنید و نمیتونید اینجا برای جزء دهم قصد وجه بکنید. جزء دهم واجبه یا مستحبه؟ سوره رو به عنوان عرض به حضور شما انه واجبون میخواید بیارید یا به عنوان انها مستحبتون؟ لذا اینجا بر فرض هم احتیاط بکنید، این احتیاط محصل غرض مولا نیست. این اصل اشکال بود. مرحوم آقای آخوند به این اشکال جواب دادن. ما تطبیق تا اینجا کردیم که اشکال اول و اشکال دوم را خوندیم، پاسخ آقای آخوند را به اشکال اول گفتیم، اینجا پاسخ به اشکال دوم شروع میکنن. و حصول اللطف و المصلحه فی العباده و امکانه یتوقف علی الاتیان بها علی وجه الامتثال. اشکال این بود که لطف و مصلحت در عبادت یعنی همون غرض مولا، عنایت می‌فرمایید، اون به چی حاصل میشه؟ مصلحتی که آوردن اون عمل موجب تحصیل اون مصلحته و غرض مولا رو حاصل میکنه به چیه؟ به اینکه وجه اون عمل معلوم باشه که آیا واجبه یا مستحبه. ایشون میگه درسته، حصول لطف و مصلحت در عبادت، اینکه اگر این نماز مصلحت داره، تحقق این مصلحت به چیست؟ و این کان یتوقف علی الاتیان بها، به این عبادت، علی وجه الامتثال، یعنی وجهش معلوم بشه، وجه امتثال معلوم بشه که من این سوره رو دارم میارم به عنوان واجب میارم یا به عنوان مستحب. درسته به طور کلی در عبادت ما این رو داریم، تازه حالا رو مبنایی که بربلا در خود اصل عبادت هم بعضی ها گفتن این لازم نسبت به اصل عبادت، بله غرض مولا به این بیان حاصل میشه، به این شکل حاصل میشود که چی؟ که ما وجه عبادت را بشناسیم. الا انه لا مجال لاحتمال اعتبار معرفت الاجزاء و اتیانها علی وجهها. اما در رابطه با اجزا ما نمیتوانیم، در رابطه با اجزا اگر ما بخوایم این رو بگیم لازمش این است که اصلا احتیاط در اقل و اکثر ارتباطی ممکن نباشه، در حالی که همه گفتن، همه یه طرف این محل بحث که احتیاط در اقل و اکثر ارتباطی ممکنه، شما دارید یه چیزی رو میگید خلاف فرض. لازمه یه حرف شما که ما جزء را باید به قصد وجوب یا استحبابش بیاریم، لازمه یه حرف شما اینه که اصلا احتیاط ممکن نشه دیگه، تو واقعا ما نمیدونیم این جز سوره واجبه یا مستحبه، در حالی که همه اونها چه قائلین به احتیاط چه قائلین به براءت گفتن احتیاط در اقل و اکثر ارتباطی ممکن. ببینید الا انه لا مجال لاحتمال اعتبار معرفت الاجزا، اینجا دیگه جایی برای این احتمال نیست که بگیم معرفت اجزا، این که به وجه وجوب یا به وجه استحبابن، ما باید تک تک اجزا رو بشناسیم و اتیان این اجزا علی وجهها، و ضمن این که بشناسیم این جز به ما انه واجبون یا به ما انه مستحبونه، اتیانم به همین وجه باشه. خب این لا مجال له همچین چیزی اصلا امکان نداره. خب ولا، خب اگر این لا مجاله برای این مسئله معناش اینه پس احتیاط امکان نداره، یعنی لازمه سخن شما این است که اینجا احتیاط ممکن نباشه، در حالی که ولا اشکال فی امکان الاحتیاط ها، در حالی که شکی نیست اینجا احتیاط ممکنه. سادش اینی که عرض کردم، لازمه اشکال دوم اینه که احتیاط در مانحن فی ممکن نباشه. اتیان به جزء دهم به قصد وجهش ممکن نیست، پس احتیاط ممکن نیست، در حالی که لا اشکال فی امکان الاحتیاط هاهنا، شکی نیست اینجا احتیاط چی ها ممکن. کما فل متباینین، چنانچه در متباینین امکان داشت، ولا یکاد یمکن و مع اعتباره، و این اگر معتبر باشه عرض به حضور شما، لا یکاد یمکن و مع اعتباره، اینجا بعید نیست و نزدیک این مسئله که بگیم این امکان داره. احتیاط چیه؟ امکان داره، ضمن این که این اعتبار هم دارد، اعتبار مثلا قصد وجه بشه امکان احتیاط وجود داره. هازا، حالا این اولنش بود. ثانیا، اصلا کی گفته قصد وجه نسبت به هر جزئی معتبره؟ اگر قصد وجه معتبر باشه نسبت به مجموع عبادته، نسبت به کل جزء جزء اصلا قصد وجه معتبر نیست. هازا معوض، بله؟ بله بله بله، یعنی ببینید، یعنی برفرض که معتبر باشه لا یکاد یمکن احتیاط، یعنی همه گفتن به هر حال اینجا احتیاط چیه؟ چی؟ بله، لا یکاد یمکن مع اعتباره، خب همین دیگه. ببینید قبلش فرمود لا مجال لاحتمال اعتبار معرفت الاجزاء، مجالی برای این نیست. یعنی چی؟ یعنی این که ما بخوایم بگیم اجزاء را به وجهش بشناسیم و به همون وجه اتیان بکنیم، اصلا جایی برای این نیست. معنای این سخن چیه؟ احتیاط ممکن نیست، درسته؟ معنای این سخن این احتیاط ممکن نیست، در حالی که لا اشکال فی امکان الاحتیاط هاهنا، شکی نیست که اینجا احتیاط ممکنه. کما فی المتباینین، این همون فرضی که در متباینین ممکن بود. ولا یکاد یمکن مع اعتباره، یعنی چی؟ یعنی مع اعتبار الوجه، اینا رو می‌فرمایید، لا یکاد یمکن مع اعتبار الوجه، اعتبار وجه ها، قصد وجه، عنایت می‌فرمایید، مع اعتبار قصد الوجه لا یکاد یمکن، یعنی اگر اینم به اصطلاح باشه که قصد وجه معتبر باشه، اینجا امکان احتیاط هست و مشکلی هم نداره. یعنی همه این حرفو زدن، همه قائلن که اینجا احتیاط ممکن، کسی منکر نشد. هاز، بله، نه نشد دیگه،
نفی نیست که ممکن باشد، یعنی نفی نیست، یعنی امکان ندارد، نفی نیست که ممکن باشد احتیاط، یعنی نفی امکان دیگه، نفی نیست که ممکن باشد احتیاط
با اعتبار وجه،
یعنی ادامه اون قیاس استثنایی بشه.
این که ادامه همون هست، ببینید ما میگیم اینجا همه قائلن اینجا احتیاط ممکنه. دقت فرمودی؟ چون شما قسمت بعدیشو دقت کنید، جمله بعدیشو ببینید، میگه هازا مع وضوح بطلان احتمال اعتبار قصد الوجه کذالک. کذالک یعنی نسبت به کل جزئن، کذالک یعنی نسبت به هر جزئی. دقت فرمودی؟ این که اگه اصلا قصد وجه ما نسبت به جزء اعتبارش برامون باطله، کمان که نسبت به کلش هم دازه حالا محل بحثه، اما نسبت به جزء که دیگه بطلانش بسیار روشنه. ببینید در مرحله قبل از این میخوان بگن که اعتبار قصد وجه هم بشه، یعنی با فرض این که این حالا معتبره، در مع وضوح بطلان میگن اصلا چنین قصدی معتبر نیست. اناد میفرمایید؟ یعنی اونایی هم که قصد وجه معتبر میدونن میخواد بگه نسبت به کل معتبر میدونن. اگر مثلا قصد وجوب در نماز معتبر میدونن، میگن باید معلوم باشه این نماز علی وجه الوجوب است یا علی وجه استحباب. این میگن باید معلوم باشه نسبت به مجموع عمل میگن. اونایی هم که تازه قصد وجه معتبر میدونن نسبت به تک تک اجزا معتبر نمیدونن. این در حقیقت پاسخ دوم مرحوم شیخه. اینها میفرمایید که اونا نسبت به مجموع دارن به اصطلاح بحث میکنن. خب حالا در مرحله قبل از این میخواد بگوید بر فرض ما اعتبار وجه هم بگیم، اناد میفرمایید لا یکاد یمکن، یعنی لا یکاد یمکن احتیاط مع اعتبار قصد الوجه. این که بر فرض قصد وجه هم معتبر باشد لا یکاد یمکن، لا یکاد یمکن شما چجوری معنا میکنید؟ بله
بله
نه چرا؟ ببینید در حقیقت یعنی همراهی با اونا میکنه، یعنی قبول میکنیم احتیاط ممکن نیست.
همراهی نه، استدلال یا استدلالی که چیده بود تکمیل میکنه. یعنی این که شما که گفتید این اگر میام این اعتبار دارم قصد بعد، ما میگیم خب اگر معتبر باشد پس امکان احتیاط نیست، لیکن امکان احتیاط هست و ممکن نیست
که قصد بعد معتبر باشه. خب آخه بعدش میگه هازا مع وضوح بطلانه. حالا این احتمالی هم که شما میگید بله، اون احتمال به عنوان تکمیل به اصطلاح اون جمله قبلی، ولی ببینید بحثی نمیگه هازا، ضمن این که اساسا ما احتمال اعتبار قصد وجه را اصلا باطل میدانیم، کذالک یعنی نسبت به هر جزئی. حالا یه تأملی باز دوباره بشه در این عبارت، والمراد بالوجه فی کلام من صرح به وجوب ایقاء الواجب علی وجهه و وجوب اقترانه بهی. مراد به وجه اونایی که گفتن قصد وجه، در کلام کسانی که تصریح کردن که واجب باید علی وجهه واقع بشه، مستحب باید علی وجهه واقع بشه، یعنی قصد وجه رو معتبر میدانن. عمل مستحب به قصد استحباب، عمل واجب به قصد وجوب، و وجوب اقتران الواجب بالوجه، یعنی واجب رو باید به قصد وجهش بیارن. منظور اونا از وجه چیه؟ هوه وجه و نفسهی، یعنی مجموع واجب، نفس واجب، خود واجب، من وجوبه نفسی. لا وجه و اجزائهی. اونایی هم که قصد وجه و معتبر میدانن، وجه خود واجب را معتبر میدانن، نه اجزاء واجب را. میگن ما باید این نماز رو که میخوانیم بگیم من قصد وجوب میکنم، اما راجع به تک تک اجزا هم بخوام قصد بکنم، نه. لا وجه اجزائهی من وجوب هل غیری او وجوب هل عرضی. اینا فهمیدی؟ نه اینکه ما بخوام تک تک اجزا را به عنوان چی؟ وجوب غیریش. وجوب غیری مثل چی؟ رکوع واجب فی الصلاة، منتها نه به وجوب نفسی، چون جزئه وجوب جز میشه وجوب غیری دیگه، اینو نمیخواد. یا وجوب اجزا به نحو عرضی. منظور از وجوب عرضی چیه؟ ها؟ وجوب عرضی یعنی حالا یه چیزی که ذاتاً مستحبه اما بنا به دلائلی چی میشه؟ واجب میشه. خب ما اون وجوب عرضی او رو هم که لازم نیست قصد بکنیم، که نه وجوب غیری نه وجوب عرضی اجزا. ها؟ مثل کسی نذر میکنه در نماز قنوت بخواند، خب اینجا وجوب پیدا میکنه قنوت، درسته؟ این از استحباب تبدیل میشه به وجوب عرضی. و اتیان الواجب مقترنن به وجهه. اینجا لازم نیست که ما اجزا رو هم وجهشو معلوم کنیم. قایتن و وصفن و اتیان الواجب مقترنن به وجههی قایتن و وصفن. قایتن مثل چی؟ یعنی بیاد بگوید که اصلی صلاتن لوجوبه، این میشه قایتن. وصفن چی؟ اصلی صلاتن واجبتن، اینجوری بگه. بله؟ حالا بله، ببینید یه وقت وجوب را وصف نماز میگیریم، یه وقت قایت برا نماز میگیریم. میگیم نماز میخوانیم به این جهت که واجب است، وجوب قایته. یه وقت وصفه. این حالا توی نوع عرض به حضور شما استفاده هایی که از وجه میکنن این اختلاف مبنایی داره. و اتیان الواجب مقترنن به وجههی قایتن و وصفن به اتیان الاکثر. این که ما واجب را به وجهش بیاریم، به این که اکثر رو اتیان بکنیم، یعنی نماز ده جزئی بیاریم، ها؟ این به مکان من الامکان. ببینم اگر قصد وجه هم معتبر باشه، من نماز ده جزئی بخوام بیارم، نماز با سوره، به لحاظ این مجموع نمیتونم قصد وجوب بکنم. میگم چرا؟ قصد وجه در جز معتبر نیست. اگر در کل معتبر باشه، شما نماز با سوره، نماز ده جزئی میارید و قصد وجوب هم میکنید، هیچ اشکالی هم نداره. چرا؟ لانطباق الواجب علیه، برای اینکه واجب بر این نماز ده جزئی علل اکثر منطبقه. شما قصد واجب رو میکنید و این ده جزئی را میابه. ولو کان هو الاقل، اما اگر عرض به حضور شما این اقل باشه، اگر این واجب اقل باشه، فیتعطا من المکلف معه قصد الوجه، مکلف بازم مع الاقل قصد وجه میکنه، قصد وجوب میکنه، منتها احتمال اشتمالهی الا ما لیس من اجزائه لیس بزائر اذا قصد وجوب المعتی الا اجماله بلا تمییز ما له دخل فی الواجب من اجزائه. اگر آمد این رو اتیان کرد، قصد وجه کرد، خب نماز ده جزئی آورد. خوب دقت بکنید، نماز ده جزئی آورده، سوره هم آورده. خب حالا جزء دهم که سوره باشد، احتمال این که واجب نباشه هست. احتمالش هست دیگه، چون ما مرددیم بین نماز نه جزئی و نماز ده جزئی. این جزء غیر واجب رو ما بیاریم ضرر نداره؟ سوال اینه. شما میگید آقا، سیر بحث ایشون رو دقت کنید، شما میگید آقا قصد وجه نسبت به اجزا لازم نیست، نسبت به مجموع لازم. خب حالا کسی میخواد نماز ده جزئی بیاره، آیا با این که شک داره جزء دهم جزء هست یا نیست، میتونه قصد وجه نسبت به کل بکنه؟ این نماز ده جزئی که یه جزءش رو احتمال میده واجب نباشه، میتونه نسبت به مجموع قصد وجوب بکنه؟ میگن ایشون ما دو جور جزء داریم. یک جزء عرض به حضور شما از اجزایی است که دوران بین وجوب و استحباب، ما دائره امرمون بین این که این جزء واجب باشه یا مستحب مثل سوره. در این چنین موارد گاهی جزء ما جزء ماهیت مأمور رو به و گاهی جزء ماهیت مأمور رو به نیست، اما در تحقق مأمور رو به مدخلیت داره. ببینید جزء واجبی که در ماهیت مأمور رو به دخالت داره مثل تشهد، این جزء نمازه و در ماهیت مأمور رو به هم دخالت، اما یه جزئی است جزء نمازه از اجزاء واجب است ولی تو ماهیت مأمور و به دخالت نداره، بلکه چی؟ بلکه در فرد مدخلیت داره، مثل وقوع نماز در مسجد. وقوع نماز در مسجد اینم جزء اون ها، اما این جزء جزء ماهیت نماز نیست، این یه جزئی است که در فرد و مصداق مدخلیت داره. این نماز در مسجد واقع شد. خب پس بین این اجزا فرق. اگر جزء از قبیل قسم اول باشه، یعنی کدام؟ اونایی که در ماهیت نماز دخیله، نمیشه ما احتمال وجوبش را بدهیم، احتمال بدیم، احتمالم دادیم واجب نباشه، اما در این حال نیت وجوب را برای کل نماز بکنیم. اما اگر جزء از قبیل قسم دوم باشه، یعنی جزء ماهیت نباشه، اینجا منافات نداره که نیت وجوب نسبت به مجموع نماز بشه. چه اشکالی داره؟ هیچ اشکالی تولید نمی کنه. ببینید این در حقیقت احتمال و اشتمالوی پاسخ به یک اشکال مقدر، عنایت می کنید؟ پاسخ به یک اشکال مقدر که آقا خیلی خوب، شما گفتید قصد وعد نسبت به جز لازم نیست، نسبت به مجموع. سؤال ما اینه آوردن نماز ده جزئی یعنی اتیان اکثر در حالی که یک جزء از این ده جز برای ما معلوم نیست واجبه یا نه، آیا این به ما این امکان رو میدهد نسبت به مجموع نیت وجوب بکنیم؟ ایشون میگه بله، و احتمال و اشتمالهی علا ما لیس من اجزائه، احتمال مشتمل بودن این اکثر یا واجب بر چیزی که از اجزائش نیست این ضرری ندارد، اذا قصد وجوب المعتی علا اجمال. اگر ما این معتی و به را بل اجمال قصد بکنیم بلا تمییز ماله و دخلون، بدون این که بخوایم تمیز بدیم ماله و دخلون فل واجب من اجزائه، بدون این که بخوایم اون جزئی را که واجبه داخل بکنیم، لا سیما اذا دار الزائد بین کونه جزء عن ماهیته، مخصوصا اگر امر دائر بشه اون جزء جزء ماهیت واجب باشه و جزء عن لفرده، یه جزء برای ماهیت واجب نباشه، جزء برای فرد، مثل اون وقوع در مسجد که گفتم، حیث ینطبق الواجب علی المعتی حین اذن به تمامی و کماله، برای اینکه واجب به تمامه و کماله منطبق بر این معتی خواهد شد. وقتی که شما این جزء دهم را نمیدانید نسبت به مجموع قصد وجود میکنید، مخصوصا جایی که جزء اینجوریست، جزء ماهیت نیست بلکه جزء فرده، اینجا به تمامهی منطبق بر او خواهد بود، لأن طبیعیه یستق علی الفرد به مشخصاته، برای اینکه طبیعی یعنی اون نماز طبیعی صلات یستق بر این نماز با این جزئی که در تحقق فرد دخالت دارد، نه جزئی که داخل در ماهیت باشه. نه لو دار بین کونهی جزءاً و مقارناً، جزءاً او مقارناً، حالا اینجوری باید باشه، اگر امر دائر باشه بین این که این از اجزاء یا از مقارنات، ها از اجزاء یا از مقارنات، لما کان منطبقا علیه به تمامه، این منطبق بر او به تمامه نخواهد بود. حالا برای مقارنات مثلا بهتر همون وقوع در مسجد رو مثال بزنیم، اون مثال برای جزء برای فرد نیست، برای مقارنات مثال بزنیم به همین جزء به وقوع نماز در مسجد. لو دار بین کونه جزءا او مقارنا، هم دائره بین این که این جزء اجزاء یا مقارنات، لما کان منطبقا علیه به تمامه، اینجا واجب منطبق بر او نیست، لو لم یکن جزءا، اگر جزء نباش، لکنه غیر ظائر، منتها این مشکلی ایجاد نمی کند، لانطباقهی علیه ایزن فیما لم یکن ذاک الزائد جزء غایته، لا به تمامه بل به سایر اجزائه، به خاطر انطباق این واجب بر اون چیزی که حتی جزءم نیست، یعنی این واجب رو بر این حالتی که او هم جزءش نیست منطبقه، فی ما لم یکن ذاک زائد جزء، در اون جایی که این زائد، این جزئی که به هر حال ما شک داریم، این جزء دهم، بله، این عرض به حضور شما جزء غایت او نیست، لا به تمامه بل به سایر اجزائه، یعنی نه این نماز ده جزئی، اینا فرمودی، بلکه اون واجب با همون با اجزاء باقی مونده، سایر اجزاء غیر از این جزء زائد، اینا فرمودی. تا اینجا پس نتیجه این پاسخ مرحوم شیخ این شد، ما تا اینجا دو تا مرحوم آقای آخون تا اینجا دو تا جواب دادیم، خوب دقت کنید، خلاصه دوتا جواب این شد. در جواب اول فرمودند که به اشکال دوم، در جواب اول فرمودند لازمه سخن شما این است که احتیاط در اقل و اکثر ارتباطی ممکن نباشه. اینا هست فرمودی؟ در حالی که همه طرفین دعوا در مسئله اقل و اکثر ارتباطی، یعنی چه قائلین به براءت چه قائلین به احتیاط، همه قائلن به این که احتیاط در اقل و اکثر ارتباطی چیه؟ ممکن. این اولا. ثانیاً فرمودن ما اصلا اگر بخوایم قصد وجه رو بگیم، چون اساس اشکال بر قصد وجه نسبت به اجزا بود، گفتن نسبت به اجزا نمیشه قصد وجه کرد، پس احتیاط اصلا ممکن. ایشون میگن اصلا قصد وجه نسبت به اجزا لازم نیست. اونایی هم که قائلن به اعتبار قصد وجه، اعتبار قصد وجه را نسبت به چی میدونن؟ مجموع عبادت. نسبت به اجزا اصلا کسی قائل نیست با این توضیحات که دادن. اشکال سوم، اصلا ما اصل اعتبار قصد وجه را چی؟ قبول نداریم. هذا مضافا الى ان اعتبار قصد الوجه من رأسن ها، یعنی قصد وجه چه نسبت به اجزا چه نسبت به مجموع، اصلا اصلش ما قبول نداریم قصد وجه رو. ای پله پله داره تنازل میکنه، یعنی بالا میره. از اول تنازل کرده بود، حالا هی اولا اصلا اگه قصد وجه معتبر باشه نسبت به اجزا نیست، نسبت به کل، نسبت به کلش هم ایشون میگه ما قبول نداریم. مضافا الى ان اعتبار قصد الوجه من رأس مما یقطع به خلاف، مع ان الكلام في هذه المساله لا يختص بما لابد ان يؤتى به على وجه الامتثال من العبادات. اولا بحث در اقل و اکثر ارتباطی اساسا اختصاص نداره، که از قبیل اختصاص به عبادات نداره، اختصاص به عبادات نداره، یعنی اون چیزهایی که باید به وجه عبادیت امتثال بشه. اینم جواب چهار. مع انه، اینجا این مقدار جوابا ترتیب و تنظیمش مختلفه. لو قیلت به اعتبار قصد الوجه به امتثال فیها، اینا فرمودی اگر ما قائل بشیم که قصد وجه در امتثال در عبادات معتبره، لو قیل به اعتبار قصد وجه فی الامتثال فیها علا وجه ینافیه تردد و الاحتمال، شما میگید آقا تردد و احتمال با قصد وجه جور در نمیاد. ما وقتی نمیدونیم جزء دهم، وقتی نمیدانیم جزء دهم واجبه یا نه، مرددیم، اصلا قصد وجه نسبت به عبادت نمیتوانیم بکنیم. خب لو قیل به اعتبار قصد الوجه فل امتثال فیها علا وجه ینافیه تردد و الاحتمال، اگر ما قائل به اعتبار قصد وجه بشیم در امتثال به گونه ای که میگیم تردد و احتمال، این که جزء دهم واجب ام لا منافات با این قصد وجه داره، فلا وجه معه للزوم مراعات الامر المعلوم اصلا ولو به اتیان الاقل. اگه اینو بگیم اصلا ما میگیم کی گفته این امر رو باید، چون امر ما معلوم نیست، اصلا اصله اتیان به این امر محل اشکال می شود. کی گفته باید این امر مراعات بشه ولو به اتیان الاقل، لولم یحصل القرض. حتی اقل هم دیگه لازم نیست بیاریم ما، برای اینکه قرض تأمین میشه. شما قرض رو نمیدونیم، وقتی قرض رو نمیدانیم نه تنها اکثر، اقل هم اون وقت دیگه اووردنش محل اشکال میشه. و لازم الاحتیاط به اتیان الاکثر مع حصوله لیحصل القطع بالفراغ بعد القطع بالاشتغال. اگه بنا باشه با اتیان اقل، یعنی در مقابل اون کسانی که براءتیان ما داریم بگیریم، اینا هم میفرمایید براءتیا چی میگن؟ مثل شیخ میگن عقلن، بحث در مقام عقله ها، نقل حالا میرسیم. مثل شیخ قائلن عقل ما در اقل و اکثر ارتباطی حکم به براءت میکنه. معنای براءت یعنی چی؟ یعنی اکثر بره کنار، اقل اتیان بشه. مرحوم آقای آخوند میخوان بفرماید که ما اقل هم نمیتونیم اتیان کنیم. اگه بنا باشه قرض تحصیل نشه، اقل نمیتونیم بتونیم. لازمش این است پس بیایم احتیاط را دنبال بکنیم، به این که اکثر رو بیاریم، تا این که انسان یقین پیدا کند که فراغ ذمه پیدا کرده، بعد از آنی که یقین داره ذمهش مشغول شده. لاحتمال بقائه من الاقل، برای این که احتمال بقای این به اصطلاح تکلیف همراه با عقل هست. اگه شما نماز نه جزئی بخونید یقین دارید اقیم الصلاة از دوش شما برداشته شده؟ نه. اما اگر نماز ده جزئی بخونید یقین پیدا میکنید که به تکلیفتون عمل کردید. لاحتمال بقائه مع العقل به سبب بقاء قرضه، به خاطر باقی موندن قرضش. ففهم هازا به حسب حکم العقل. ما اگه یادتون باشه در اول بحث اقل و اکثر ارتباطی گفتیم در دو مقام بحث میکنیم، یکی مقتضای عقل چیه اینجا و حکم عقل در ما نهنفی چیه، و دوم از دیدگاه نقل و شرع. محصل نظر آقای آخوند این شد از نظر عقل در اقل و اکثر ارتباطی باید حکم به احتیاط کرد، خلافاً لشیخ و جماعتی که در اقل و اکثر ارتباطی قائل بودن عقل اقتضای براءت رو داره. حالا بریم سراغ نقل و شرع. آقای آخوند با این که میگن عقل ما در اقل و اکثر ارتباطی حکم به براءت میکنه، اما نقل حکم به حکم به احتیاط میکنه، اما نقل چی؟ حکم به براءت میکنه. تا فردا انشاءالله.